آرزوی تو هستم، کسی چه میداند؟ در آرزوی تو هستم، کسی چه میداند؟
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردم
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشد.
مجلس نماینده ملت است. اصاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف. آقایان و بانوان، کوچیکترا و بزرگترا، نوجوانا و جوانها، خیلی متشکرم از انتخابتون که رسانه دینی رادیو معارف است. امیدوارم هر کی توی این رادیو کار میکنه امانتدار خوبی باشه، چون این رسانه دینی امانت شما مردم در دستان من و سایر رفقا هست. من رضا ملایی، کمترین عضو از مجموعه برنامه خانه ملت، بهتون سلام میکنم. تهیه کننده محترم آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار محترم آقای علی میرزاییان هستن، در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکترای علوم سیاسی و محقق و پژوهشگر. هر بار که خدمتتون میرسیم سعی میکنیم مباحثی رو در حوزه انتخابات، در آستانه انتخابات 11 اسفند ماه مطرح بکنیم.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقرزاده که محقق و پژوهشگر هستند و عرض میکنم خدمت شما که دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، از آغازین برنامه با ما بودند و امروز هم. سلام عرض میکنم خدمتون استاد باقرزاده، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بندم خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض سلام و آرزوی انتخاباتی پرشور و در شأن ملت شریف ایران رو برای کشور عزیزمون دارم.
آقای باقرزاده اگه اجازه بفرمایید یه مروری خیلی سریع بکنم بعضی از پیام‌های شنونده‌های عزیز به برنامه رو و بعد دیگه بریم سراغ سوال امروز، و با این شروع میکنم که پیشنهاد دادن 930-6104 رقم آخر هست تلفن همراهی که باشین پیام اومده، برای بخش آشنایی با قوانین مجلس یا بخش دو فوریت گفتن قانون تسهیل ازدواج رو هم پیگیری بکنید. حتما این مسئله به آقای حیدرزاده و رفقا انعکاس داد و خط شد که روش کار بکنن. بعد به نوعی از برنامه سوال هم پرسیدن آقای باقرزاده، 912 4 رقم آخر 9501، که چطور گرونی و بیهجابی رو توجیه میکنید؟ اینو از مشکلات نظام اسلامی هست که الان در مقام جوابش نیستیم، حتما یه جایی بهش خواهیم پرداخت. میخوایدم الان اگر اجمالا اشاره بکنید و بعد بریم سراغ سوالی که برای برنامه در نظر گرفته شده، موافق باشید اینو بهش بپردازیم.
بله، خب این سوال خیلی هاست، یعنی در واقع توی یه جالب اینه که ما تو عصر فضای مجازی چون هستیم، یک سوالی که انگار به ذهن یه نفر میرسه در یک زمانی که او تو فضای مجازی اینو منعکس میکنه، به صورت تصاعدی این اشاعه پیدا میکنه. درسته. خیلی ها این سوال رو دارن که ما با توجه به اینکه در کشور مشکلات وجود داره، در واقع چرا ما باید بازم تأکید کنیم که اصلا بیایم رأی بدیم و انتخابات شرکت بکنیم و اینها؟
یعنی انرژی بذارید برای اینکه این مشکلات رو حل کنید فعلا، انتخابات و اینا پیشکش. خب ببخشید من اینجوری میگم، بعضی
خب راهش اینه.
خب حالا
راه ببینید حل مشکلات
چجوری؟
همین ببینید، آیا ما برای حل این مشکلات قرار ملائکه آسمان بیان رو زمین و این مشکلات رو برای ما حل بکنن؟
نه.
و اونها خادم ما هستن که بیان برای ما کارهای ما رو انجام بدن؟
نه.
قطعا نه. خدای متعال هیچ سرنوشت هیچ ملتی را عوض نمی کنه مگر با همت خود اونها، اقدام خود اونها. بله مشکلات وجود داره، گاهی وقتا همین مشکلات رو حتی خودمون رو هم نباید تبرئه کنیم، انگار مثلا این مشکلات از آسمان اومده و ما هیچ دخل و تصرفی در ایجاد این مشکلات نداشتیم، در حالی که گاهی وقتا یه انتخاب خوب کلی از مشکلات رو رفع میکنه، یه انتخاب نادرست کلی از مشکلات رو ایجاد میکنه. و اگر امروز ما مشکلاتی هم داریم، بخشش به خاطر دشمنی هاست، دشمنی های دشمنه، بخشش به خاطر انتخاب های نادرست خودمونه، بخشش به خاطر طبیعت اصلا دنیاست. ببینید لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا خدای متعال انسان رو در سختی آفریده. شما یه لقمه نون میخواید زور بخوری، صبح تا زور باید زحمت بکشی کار کنی عقل بریزی تا بتونی یه لقمه نون با زن و بچت کنار خانومت بشینی و نوش جان بکنی.
درسته. خب بود شخصی
شخص اجتماعیش هم همینطوره.
ببین خب ما اگر نظام میگه که من اومدم برای شما کارا رو تسهیل کنم، اون دیگه فرق میکنه. بله با نظام... من پدر خانواده.
بله نظام اومده که کارها رو تسهیل بکنه و باید هم این کار رو بکنه. یکی از ابزارهای تسهیل کارها که نظام باید انجام بده اینه که مثلا گردش نخبگانی رو تسهیل بکنه.
خب
الان مثلا خود همین انتخابات یک فرصتی برای گردش نخبگانه. ما 4 سال با نماینده های خودمون داریم کار میکنیم، راضی هستیم نیستیم، کارا بر طبق روال پیش میرود، آیا آنچه را که ما میخواستیم محقق شد؟ انتخابات باید بیاد، 4 سال گذشت، این فرصتیه که نظام در اختیار ما گذاشته.
درسته.
رئیس جمهورا میان و میرن با انتخاب خود ما مردم، مجلس میاد و میرود عوض میشود با انتخاب خود مردم، و خود ما مردم میایم در واقع نمایندگان رو بهشون 2 مرتبه رأی میدیم یا رأی نمیدهیم.
درسته.
عملکرد اونها رو میبینیم، اونها میان بیلان کار به ما میدن، برنامه هاشون رو توضیح میدن، مشکلاتشون رو میگن، اگر ما قانع شدیم ممکنه اونها رأی بدیم، اگر قانع نشدیم قطعا دیگه به اونها رأی نمیدیم، گزینه های بعدی رو میاریم و روشون مطالعه میکنیم و یک مجلس بهتری رو انشالله رقم خواهیم زد.
خب یکم شفاف بپرسم.
بفهمم.
آقا من معتقدم که این گردش نخبگانیه داره اتفاق میفته، انتخابات باعث میشه جابجا بشن، افکار نو بیاد و آدم های تازه بیان، ولی تو عمل وقتی اتفاق خاصی نمیفته، من یه به قول معروف یه نقضی هم باز دوباره به فرمایش شما دارم. آقا چجوریه که یه مجلسی مثلا یه قانونی رو تو 20 دقیقه با اکثریت آرا تصویب میکنه، مثلا برجام رو، یعنی این هنر رو دارن بخوان کاری رو انجام بدن، قانون تصویب تو 20 دقیقه نیم ساعت نهایتا قاطبه نمایندگان نگیم اکثریت رأی میدن، تصویب میشه، تموم میشه، میره، ولی یه مسئله مثلا مثل چی بگم آخه، هر دست رو هر چی بگذاری ممکنه خودش دامنه به ایجاد بده به بحث ما، یه موضوع اقتصادی کلانی رو حالا تو جامعه در نظر بگید، اینو چرا یه دوره چند ساله مجلس نمیتونه فکر اساسی بالش بکنه، بعد من دوباره بیام رأی بدم دوباره که چی بشه؟
خب ببینید، همین مجلسی که ما میگیم برای چی دوباره بیایم رأی بدیم که چی بشه، خب تو همین مجلس اگر نماینده های مجلس در همین فرصت انتخاباتی که پیش میاد تبیین بکنن برای مردم که دستاوردهای این مجلسی که ممکنه گاهی وقتا ما خیلی هم مثلا راضی هم نباشیم به دلیل حالا عدم اطلاع رسانی منسجم و خوب و کافی، ولی همین مجلس انصافا کارهای خوبی انجام داده، قانون جوانی جمعیت، قانون مبارزه با فساد و رانت هایی که بوده توی کشور، و شما ببینید یه نفر میخواسته یک شغلی برای خودش ایجاد بکنه، این رابطه بازی و امضاهای طلایی که وجود داشته برای اینکه شما میخواید مجوز یه شغلی رو برای خودت بگیری، یعنی کاری کشور نمیخواد چیزی به شما بده و امکانات زیادی رو در اختیار شما قرار بده، شما میخواید در خدمت کشور باشی، صادرات آدم میخواد داشته باشه باید حتما مجوز بگیره برای صادرات و مجوزهای غیر ضروری ها، توجه فرمودید، یعنی قانونگذاری توی کشور ما تو همین سالهای اخیر تو این مجلس به سمت خوب شدن و خوبتر شدن پیش رفته قطعا.
درست.
و بعضی از قوانینی که تو همین مجلس گذشته تصویب شده انصافا
مجلس فعلی رو در
همین مجلس فعلی رو عرض میکنیم بعد.
خب.
انصافا قابل تقدیر و تشکر داره. البته ما ممکنه یه گلایه هایی هم داشته باشیم،
یه نقطه موقتی بگذاریم اینجا، یه رفت و برگشت داشته باشیم، این بحث من تموم نمی کنم، یه سوالم میخوام یه شکل دیگه مطرح بکنم، جایی هم نرید، برمیگردیم دوباره الان و همین سوالی که مطرح شد رو به یه شکل دیگری از حجت الاسلام المسلمین استاد باقر زاده خواهم پرسید. خانه ملت از رادیو معارف تقدیم شما میشه.
حاضرین 237 نفر، آغاز رای گیری.
دو فوریت.
انتخابات میتوانه مظهر قوت ملی باشه.
مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلام.
تصویب شد.
صلوات امام کن.
به نام خدا. فصل چهارم، هیئت اجرایی.
ماده 39. به منظور تعیین معتمدان هیئت اجرایی، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت پس از صدور دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی، مجموعاً 30 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی محل که دارای صلاحیت‌های مندرج در این قانون باشند را به عنوان معتمد با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط معرفی می‌نماید.
هیئت نظارت مزبور با اخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت اظهار نظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تایید هیئت نظارت با رعایت تبصره 1 این ماده، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه ای با حضور هیئت نظارت شهرستان و حداقل 2/3 معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن 8 نفر معتمدان هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 5 نفر به عنوان عضو علل بدل به ترتیب آرا انتخاب می‌شوند.
تبصره 1. چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد 2 برابر مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی مورد تایید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، اعضای اصلی و علل بدل را از میان خود انتخاب می‌کنند. در غیر این صورت، استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف 24 ساعت سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تبصره 2. نحوه تشکیل، مهلت، ترکیب و تعداد اعضای هیئت اجرایی حوزه‌های انتخابیه فرعی با هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه یکسان است.
تبصره 3. تقصیر در فرایند تشکیل هیئت‌های اجرایی از طرف فرماندار یا بخشدار یا هیئت اجرایی و هیئت‌های نظارت مستوجب جزای نقدی درجه 7 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی است.
دو فوریت. مروری بر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 آذر سال 1378 به همراه اصلاحات و الحاقات تا سال 1402.
حاج آقای باقرزاده، بعضی از مسائل تو کشور ما هستن که مردم میگن چرا مجلس براش کاری نمیکنه. من خودم مثال میزنم، دیدگاه شخصی خودم حساب کنید، دیدگاه طیفی رو از جامعه رو حساب کنید، هرچی. مثلا قضیه خودروسازان تو کشور ما، خب الان یه معضله برای مردم. آقا گرونی های سرسام‌آور و لجام گسیخته مقطعی یا بعضی وقتا گاهی مستمر حتی، خب مجلس باید بیاد وسط یه حرکتی بکنه، آقا الزام کنه خودروساز رو مثلا به یه قوانینی یا بازار رو یا داستان اینجوری رو. چند دقیقه که فرصت داریم، من سوالم این شکلیه بار دیگه مطرح
بله. بله قبول. ببینید من قبول دارم که در واقع گاهی وقتا ممکنه تعارض منافعی یه وقت وجود داشته باشه تو بعضی از نمایندگان و مانع از این بشه که وظایف خودشون درست انجام بدن. حالا این مثالی که حضرت عالی زدید، خب قانونی که مجلس تصویب کرد در مورد واردات خودروهای کار کرده از بیرون و از خارج از کشور برای اینکه یه مقدار تعدیل بکنه تقاضای بازار رو و
بله.
اون در واقع حرص و آز تولید کننده های خودرو رو یه مقداری مهار بکنه و اونها رو از جون ملت جدا کنه، یه مقداری واقعا یه آفتیه امروز این بحث خودروسازی، یعنی در واقع این مافیایی که در واقع من رو تعبیر میکنم ازش در عرصه خودروسازی تو کشور ما داریم و مبارزه با این هم حتما مشکلاتی داره که تا حالا مجالس نتونستن از عهده مبارزه با این به خوبی بر بیان. ولی این که بگیم هیچ کاری نکردن نه، بالاخره ببینید به هر حال خودروسازی یک من خیلی من تخصصی یعنی اصلا ندارم تو عرصه خودروسازی و اینها و اینو باید وزیران و متخصصین هم بیان پاسخگو باشن. ولی اونی که در واقع تقریبا همه شنوندگانم میدونن، خودروسازی یک صنعتی نیست که به راحتی بشه ازش گذشت. اینو صنعت مادره، یعنی نکن شما وقتی که صنعت خودروسازی داری یعنی صنعت ریختگری خوب و پیشرفته ای داری، یعنی صنعت برق خوب و پیشرفته ای داری. خودروسازی به معادن و فلزات ما ارتباط پیدا میکنه و
صنایع شیمیایی ما یه جاهای گره
بله
میخوره
و جاهای خیلی چیزا و خیلی چیزای دیگه ارتباط پیدا میکنه. لذا اینی که مثلا راه حلی که بعضیا میدن خیلی راه حل حذف مسئله ایه که آقا اصلا خودروسازی نخواستیم، ما اصلا کلا وارد کننده خودرو بشیم.
خب مثلا میان میگن آقا، مثال میزنم، ما تو قدرت دفاعی موشک نقطه زن تولید میکنیم، قدرت نظامی مونه دیگه، موشک نقطه زن تولید میکنیم، یعنی واقعا نیست دستگاه دیگه‌ای که بیاد خودروسازی رو بگیره دستش، کار خوب و با کیفیت تولید کنه، اصلا همین خودرو فلان رو با یه کیفیتی در حد اون شبیه به اون تحویل من بده. خب مجلس بیاد الزام کنه آخه یه کاری بکنه.
بله به عنوان یک نظر شخصی اگه از من بپرسید، چون من میگم این تو این
نه شما از منظر باید... قانونی حقوقی بگید بله. مجلس میتونه یا نمیتونه؟
بله بله قطعا میتونه.
چرا نمیکنه؟
این میتونه، دو تا میتونه است، میتونه قانونی، یه میتونه اون ابزارهای فشار و فشارهای روانی و رسانه‌ای و چه می‌دونم پولی و اقتصادی و اینها، اون یه حرف دیگه است. ولی مجلس قطعاً از جزء صلاحیت‌هاش هست. و این که فرمودید آیا کشوری که مثلا حالا بنده عرض می‌کنم موشک نقطه زن میتونه تولید بکنه، آیا نمیتونه یه خودروی استاندارد جهانی تولید بکنه؟ قطعا اگر کار رو شروع بکنه ما به این نقطه خواهیم رسید، هرچند ما تو بحث خودرو با موشک خیلی متفاوته ها، یعنی
بله من مثال زدم، ما اگر موشک هم داریم
بله اگر موشک هم به اونجا رسیدیم، ما سالها داریم کار میکنیم، خدا رحمت کنه
شهید
تهرانی مقدم و دیگران رو که تو این زمینه کار کردن تا امروز به اینجا رسیدیم. ما اگر صنعت خودسازی رو هم شروع بکنیم واقعا میتونیم و معتقد هستیم به این که اون جوانهایی که تو اونجا اون حماسه رو آفریدن میتونن تو عرصه خودسازی هم حماسه بیافرینن. بنده این فرمایش شما رو در واقع تایید میکنم که مجلس نمره خوبی در خصوص بحث مثلا کنترل وضعیت خودروسازی و فشاری که داره به مردم میاد نداره. این رو خب حالا راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بگیم کلا فاتحه مجلس رو بخونیم، اصلا نخواستیم مجلس، نخواستیم انتخابات، نخواستیم، یا نه این مطالبه رو به صورت جدی برای کسانی که میخوان بیان وارد عرصه نمایندگی بشن داشته باشیم، ما هم خودمون مطالبه داشته باشیم هم در رأی دهندگان این مطالبه رو ایجاد بکنیم، به کسانی رأی بدهند که هم تخصص لازم در عرصه فرض بفرمایید اگر من دغدغم خودروه،
بله
هم تخصص لازم در عرصه خودرو و نقش اقتصادی خودرو در کشور داشته باشن و اصلاح این وضعیت رو بتونن و ازشون بر بیاد که انجام بدن، و هم امانتداری لازم و کافی رو، یعنی در واقع اینجوری نباشه که اگر صنعت خودروسازی به نماینده ماشین اهدا کرد در واقع زبون او رو بست، اینجوری نباید باشه.
بله.
و ما در دوره‌های مختلف یه همچین پدیده زشتی رو گاهی داشتیم. بنابراین ما تخصص، تعهد، این دوتا عنصر در کنار هم لازمه. متخصص ترین آدم ها اگر اون تعهد لازم رو نداشته باشه، همین آشه و همین کاسه.
بله.
ما بریم چیکار بکنیم؟ ما بریم در واقع یه نمایندگان رو شناسایی بکنیم. الان تو هر کسی تو شهر خودش، توی استان خودش کاندیداهایی رو داره باهاش مواجه میشه، باهاشون مواجه میشه. مطالبهش باید از اونها این باشه. مثلا شما الان دغدغه خودروسازی رو مطرح کردید، ممکنه یکی کسی دغدغش آموزش پرورش باشه،
بی‌حجابی باشه.
یکی دیگه دغدغش بی‌حجابی و باحجابی باشه. یکی دیگه دغدغش دانشگاه باشه و علوم انسانی باشه.
مسکن باشه.
مسکن باشه، ازدواج باشه، جمعیت باشه. هر کسی تو دغدغه خودش بره دنبال بسیار. اون نماینده‌ای که بهتر بتونه اهداف خودش رو تو اون دغدغه تضمین بکنه. اون وقت یه مجلس کارآمدی رو خواهیم داشت.
بسیار عالی. واجد فرستم المسلمین دکتر باقرزاده، دکترای علوم سیاسی. و اما یه بخشی پایانی داره برنامه این هفتمون هم، و اونم معرفی یکی از شهدای عزیز مجلس هست. بشنویم و برگردیم.
الان تو ذهنم هست سال 31 که من دوره دبیرستان میرفتم، دبیرستان ایران شهر.
دوست قدیمیش رو روایت میکند.
از آموزش پرورش رفتن رشته پزشکی و پزشک شدند.
اما دوستی که 40 سال است کنارش نیست، دوستی که بعد از دبیری پزشک شد اما باز هم در اینجا
انشاءالله در همین هفته آینده
راهشان یکی شد، در مجلس شورای اسلامی سال 58.
بفرمایید که چند روز در یزد هستید؟
هر دو نمایندگان استان یزد شدند.
یزد ماست که در میان ری.
دکتر سید رضا پاکنژاد، مردی که خیلی ها او را با کتابهایش میشناسند، نویسنده‌ای که مشهورترین اثرش اولین دانشگاه آخرین پیامبر است و در سال 1330 به چاپ رسیده.
آیت الله مدرسی، امام جمعه یزد.
آشنایی من با بیانات ایشون و جلسات علمی مذهبی ایشون بود که در این جلسات علمی مذهبی که نهایتاً هم تدوین شد اونها و در قالب کتاب شریف اولین دانشگاه و آخرین پیامبر در یک مجموعه بسیار وزینی در سالهای اخیر چاپ شد، در این جلسات وقتی من حضور پیدا می‌کردم به هر حال سؤالی، ابهامی، استفهامی، چیزی اگر مطرح می‌شد به ایشون مراجعه می‌کردیم و صحبت می‌کردیم.
در کنار نویسندگی مداوای مردم شهرشان را هم انجام می‌داد.
هر که مثلا گفت دکتر خوبی یا کیه، من گفتم دکتر پاکنژاد.
بعد از نماز که می‌شد دیگه اینجا مشتریاشون زیاد بودن و بالاخره صف میشه.
روز خراب میومدن داروخانه، پشتش توضیح میداد که جناب آقای دکتر سه لطفا این نسخه را به حساب این جاری منظور فرمه.
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آقای دکتر پاکنی اینطور بکنی.
و سال 58 به انتخاب مردم یزد پایش به مجلس شورای اسلامی باز شد.
بهبودی زاده، مورخ و پژوهشگر.
اولین دور مجلس شورای اسلامی با 46000 خورده ای رای با عنوان نماینده اول استان مشخص، یزد مشخص میشه.
به طور مستقیم بنده در کمیسیون برنامه و بودجه شرکت دارم و غیر مستقیم با کمیسیون بهداری.
پزشکی که محرم اهالی یزد برای معالجهشان بود در مجلس هم دور از آنها نماند.
مردم چگونه میتونن با شما تماس داشته باشن و مشکلاتشون رو با شما در میون بگذارن؟
مردم اصلا میدونن خودشون تماس دارن با من، در منزل میان، هر جای منو دعوت کنن رفتم.
اتوبوس های 302 تک صندلی میرفتیم تو ایران زمانه نمایندگی، دیدم که یک صندلی جفت گرفته و یک صندلیش بیشتر نشست. اما آقای دکتر دلیل این که شما تأثیر نمیشونه، گفت که این صندلی رو گذاشتم که اگر کسی با من کار داشت بیشینه و صحبت کنه، بیشینه و خواستش رو بگه و رو پاوانه است.
خدمت رسانی برای او محدود به حوزه انتخابیش نبود.
نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
با وجود که مرکز استان نماینده بود و من تو 3 تا شهرستان، یعنی مهریز و بافق و تفت، من کارم زیاد بود برای که روستاها بود، میرفتم این بر گفتم آقای دکتر ما گاهی خسته میشم، گاهی 20 روستا، مثلا من در یک روز میرم و اینا. ایشون میگفت که منم میام اینجا، حالا اگر یه جایی باشم میرم، اگرم نه منشینم به فقرایی که میخوان نسخه دکتری چیزی میبینم، برم اونا این کار میکنم. این سه چهار روزی که اینجا هست انتبابت میکنم.
انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال 1360، نام دکتر سید رضا پاکنژاد در فهرست 27 نماینده مجلس شورای اسلامی بود که به شهادت رسیدند.
یه راهه که پایان نداره شهادت، یه روده که از کربلا میشه جاری، یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی.
خیلی ممنون از شما شنونده های گرامی که همراهی کردید. یادتون باشه 30553 برای پیام کوتاه همیشه در اختیارتونه. برنامه خودتونه، دربارش صحبت کنید. خداحافظ.
تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ما،
رمز پیروزی ما وحدت ماست.
ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گرو وحدت ما،
در گرو وحدت ماست. تن ندادیم به ذلت هرگز، رمز پیروزی ما وحدت ماست. ای جوانان وطن عزت ما، باز هم در گرو وحدت ماست.
رهروانی که رسیدن به نور، رهنوردان بصیرت بودن، مرد میدان عمل، مرد خطر، پیرو راه ولایت بودن، پیرو راه ولایت بودن،
پیرو راه ولایت بودن.
فصل هر چند در این اندیشه است، بکشد بین من و تو دیوان،
بکشد بین من و تو دیوان،
تا ولایت بود و پرتو آن هست این ملت عاشق بیدار.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت و زهرا سلام الله علیها.
مهمترین علل نشت گاز که به آتش سوزی و انفجار منجر می گردد. استفاده از وسایل گاز سوز بدون ترموکوبل از قبیل اجاق گاز، دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گاز سوز منزل، استفاده از شلنگ‌های بلند و در معرض ضربه یا حرارت، استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد و غیر مجاز، با داشتن اطلاعات کافی و رعایت نکات ایمنی مربوطه به گاز از بروز هر گونه اتفاق ناگوار و خسارت‌های جبران ناپذیر جانی و مالی پیشگیری کنید.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از ترا